أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع بمسألة 18 که ام دائر بود بین صلات قائبت ماشیان یا صلات جالسان، مرحوم آقای حکیم تمسک کرد برای اثبات وجوب صلات قائمان ماشیان به روایت سلیمان ابن حفص مرمزی، چون ما فکر میکردیم قبلا اینها رو توضیح دادیم، دیروز مختصر بیان کردیم، امروز یک مقدار توضیح بدم. روایت سلیمان ابن حفص مروزی اینه که قال الفقیه علیه السلام: المریض انما یصلی قاعدت اذا صار الى الحالت التي لا یقدر فیها ان یمشی مقدار صلاته الا ان یفرغ قائما. آقای حکیم با اعتماد به مرحوم محدث نوری در مستدرک فرمودن که سلیمان بن حفص مروزی ثقه است، علامه در بحث مفطریت غبار توصیف کرده ایشان را، ولذا سند این روایت رو تصحیح کردند. آقای خویی از راه تفسیر قمی توصیف کردند سلیمان بن حفص مروزی را، چون معتقدند رجال تفسیر قمی به شهادت علی ابن ابراهیم قمی در اول تفسیر در دیباجه تفسیر ثقات هستند که ما قبول نداریم، ولی آقای حکیم بر اساس شهادت علامه در مختلف این رو فرمودن. برای که این عجیبه، چون علامه در مختلف در جلد 3 صفحه 32 همین بحث قیام روایت رو که مطرح میکنن، بعد میفرمون ول جواب المنع من صحت سند. در بحث مفطریت غبار اونجا علامه حرفشون اینه که غبار روزه رو باطل میکنه، لنا این که ازدراد فرو بردن صرف میکنه، غبار رو فرو بردید. و ما رواه سلیمان ابن حفص مروزی، حدیث سلیمان ابن حفص مروزی هم مفادش این است که غبار روزه رو باطل میکند. احتج الاخرون و اصالت براعت الذمه و به ما رواه عمرو بن سعید عن الرضا علیه السلام عن الصائمه یذکر الغبار فی حلقه قال لا بأس. بعد علامه جواب میدن، میگن اما اصل براعت که نوبت بهش نمیرسه با قیام دلیل بر مبتل بودن اکل غبار، و اما روایت عمرو بن سعید ولو ایشان ثقه است اما مورد اختلافه، الا ان فیه قولا، این اختلاف است در مورد او، ولو ما او را ثقه میدونیم. گفتن که خب این روایت عمرو بن سعید و با اینکه ایشون میگه ثقه است عمرو بن سعید، ولی فیه قولا، و استدلال کرده به روایت سلیمان بن حفص مروزی، نگفته که او مشکل دارد، معلوم میشه که او را قبول دارد. خب وقتی خود علامه در جای دیگر میگه که سند سلیمان بن حفص مروزی صحیح نیست، چطور ما بیاییم به این کلام استشهاد کنیم؟ کلامی که می سازد با اینکه معید ذکر کرده است ایشان چون ایشون گفت عمومات بطلان سن با ازدراد شیع با فرو بردن یک شیع سر می کند ازدرد الغبار، یعنی بلع الغبار، با عمومات اثبات کرد که غبار غبار غلیظ روزه را باطل می کند. حالا به عنوان معید روایت سلیمان ابن حفص بن وزیر رو هم مطرح کرد، جایی یکی گفته که این سند صحیح نیست، اما از جهت دلالت سه احتمال در این روایت هست. آقای حکیم دو احتمال رو میگه باطله، پس متعین است احتمال سوم. احتمال اول اینه که بگیم شارع مثل شیخ مفید که قائل بود، بگوییم شارع حد تعبدی ذکر کرده برای عجز موجب جلوس در نماز، فرموده این که نتوانی به ایستی و نماز بخوانی کافی نیست برای انتقال به جلوس، باید به حدی برسد که نتوانی به اندازه نماز هم ایستاده راه بری. اگه نتونستی به اندازه نماز ایستاده راه بری، اون وقت میگم نماز نشسته بخون، و الا اگر بتونی به اندازه نماز ایستاده راه بری، تو حق نداری نماز نشسته بخونی، باید واسی نماز بخونی با رکوع و سجود، تحمل کنی مشکلات را. خب این یک احتمال، خب انصافا این احتمال عرفی نیست. خب من نمیتونم ایستاده نماز بخونم، نماز با وقوف. شما میگید چون میتوانی به اندازه نماز راه بری، حق نداری نماز نشسته بخونی، تحمل کن سختی زیاد را و نماز ایستاده با وقوف بخوان. چون میتونی به اندازه چند دقیقه راه بری، اما نماز نمیتونی بخونی در حال راه رفتن. حد تعبدی یعنی این. انصافا این عرفی نیست. احتمال دوم بگیم اماره تعبدیه است، برای اینکه شک داری که میتونی ایستاده نماز بخونی یا نه، شارع یک معرفی قرار داده برای شما، فرموده که به اندازه چند دقیقه که میخوای نماز بخونی راه برو، اگه دیدی نمیتونی کشف میشه که عاجزی از نماز ایستاده. خب این هم عرفی نیست، این عقل من القفاست. خب الانسان علی نفسه بصیره، حتما باید آدم راه بره بعد ببینه نمیتونه به اندازه چند دقیقه که میخواد نماز بخونه ایستاده راه میتونه بره، تا بعد ثابت بشه شرعن که عاجز است از صلات قائمه. عقل من القفاست، انسان خب خودش راحت‌تر میتونه تشخیص بده که عاجز است از صلات قائم. این هم درست نیست. احتمال سوم اینه که مربوط به بحث ما باشه، که آقایی که نمیتوانی نماز ایستاده با وقوف در یک مکان بخوانی، ولی میتونی نماز رو در حال مشی ایستاده بخوانی، تو حق نداری نماز نشسته بخوانی. کسی حق دارد نماز نشسته بخواند که سار الی الحالت التی لا یقدر فیها ان یمشی مقدار صلاته الی ان یفرغ قائما، و کسی که میتواند مشی کند مقدار نماز را ایستاده، وظیفه اش این است که حتما نماز را در حال مشی ایستاده بخواند، عجز از نماز ایستاده در حال وقوف سبب نمیشه سری بری سراغ نماز نشسته. بدلش نماز ایستاده در حال مشی هست. اگه از اونم عاجز شدی اون وقت بیا سراغ جلوس، عاجز نشدی از نماز ایستاده در حال مشی نوبت به نماز ایستاده در حال مشی میرسه که میشه مربوط به مسئله هشت. آیا حکیم فرمودن اون دو احتمال وقتی باطل شد، خب احتمال سوم متعینه که ما عرض کردیم ما تابع ظهوریم. آخه شما این روایت رو بگذارن جلوتون، المریض انما یسلی قاعدن اذا صار الى الحالت التي لا یقدر فیها ان یمشی مقدار صلاته. خب اگر احتمال سوم بود که میتونست بفرماد المریض انما یسلی قاعدن اذا لم یتمکن من الصلات قائما لا واقفا ولا ماشیا. نه اذا لم یقدر علی الصلات قائما ماشیا. خب اینجوری میفهمید؟ نه اینکه اذا صار الى الحالت التي لا یقدر فیها ان یمشی مقدار صلاته. وقت چند نفرن که ایستاده نمیتونن در یک جا نماز بخونن، ولی اگر بگی راه برو، راه برو میگه چشم خدا پدرتم بیامرزه، راه میرم نماز میخونم، برای چی نماز نشسته بخونم؟ اما یه جا به ایستم نماز ایستاده بخونم نمیتونم. چند نفر اینجورن؟ نه، اینها رکوع و سجود اختیاری نمیتونن بکنن. خود دیسک کمر رکوع و سجود نمیتونه بکنه. 5 دقیقه به ایسته یا 5 دقیقه را بره فرق میکنه عرفاً. چند تا مورد داشتی؟ نه بحث اینه که واقعا این روایت، حالا چند مورد هم اینجور باشه که یک جا به ایسته، ولو با اتکاء به دیوار تو عصا تکیه کنه، میگه نمیتونم جونم در میاد، ولی راه میره ایستاده و در حال مش نماز میخونه بعدش هم سر حال. چند تا این مورد هست. بعدم واقعا این روایت ظهور در این معنا پیدا میکنه. خب فوقش میگه احتمال اول و دوم قابل التزام نیست. در این نمیشه که پس حتما امام این رو فرموده و ما باید یک معنای درستی براش بکنیم. خب شاید اصلا امام این رو نفرموده باشه. خب حالا محمد ابن عیسی ابن عبید بحث مفصلی داره، این باید با بحث استطرادی نمیشه. ما محمد ابن عیسی ابن عبید رو توصیف کردیم. اصل شبهش اینه که ابن الولید استثناء می کرد ما رواه محمد از نوادر الحکمه، ما رواه محمد ابن عیسی عن یونس، یا کتب یونس رو می گفت التی به روایات کلها معتمدتان الا ما تفرد به محمد ابن عیسی عن یونس. محمد ابن عیسی رو معمولا قبول دارن. نجاشی شیخ طوسی هم در رجال داره ضعیفان استثناه ابو جعفر، یعنی شیخ صدوق عن نواد رجال نوادر الحکمه. شیخ صدوق تابع ابن الولید استادش بوده، ولی بعد در رجال نجاشی هست که اصحاب ما وقتی این مطلب رو شنیدن از ابن الولید تعجب کردن، گفتن من مثل ابی جعفر فصیل مثل محمد ابن عیسی ابن عبید ابی جعفر سراغ دارید دیگه، اونم شد ضعیف. و من مثل ابی جعفر، اصحاب ما تعجب کردن از استثناء ابن الولید. حالا توجیهاتی کردن بعضی ها مثل آفوی میگن که مشکل در محمد ابن عیسی نبود، مشکل در نقل محمد ابن عیسی از یونس بود. نه، ظاهرا مشکل ابن الولید با محمد ابن عیسی بود و لذا اصحاب تعجب کردن و من مثل ابی جعفر. اما مشکل داشتن ابن الولید دلیل بر نفی وثاقت محمد ابن عیسی نیست. ابن الولید با خیلی ها مشکل داشته، خیلی ها گیر داده، به برقی گیر میداده، به عرض دارد خدمتتون که سهل ابن زیاد گیر داده، نه اعتقادی برخورد میکردن با مسائل، اونم حتی تحمل افکار مختلف شیعی رو هم نداشتن، چون ولو از روی تدین، بعضی ها واقعا متدینن و از روی تدین تند هستن در اعتقادان. هر چیزی که به نظر اینها غلوه با راویش برخورد میکنن. حالا اون زمان اینجور بود، مثل ابن الولید مکتب قم اون وقت اینجور بود دیگه، در مقابل مکتب بغداد ضد غلو بود. اونم چه چیزهایی رو غلو میدونستن؟ صدوق میگه اولین مرتبه غلو نفی سهو و نسیان است از پیغمبر و امام. اگر کسی بگه پیغمبر و امام سهو نمی کنن، این غالیه. خب شیخ مفید در مقابل صدوق بود دیگه، با اینکه حالت استادی داشت صدوق نسبت به شیخ مفید، اون می نوشت اعتقادات و شیعه می نوشت تصحیح الاعتقاد. شیخ مفید تصحیح الاعتقاد برای چی نوشته؟ در مقابل شیخ صدوق نوشته دیگه. خب این اختلاف بینشون بود. و قم میگین که احمد ابن محمد ابن عیسی بود، بعد ابن الولید بود، شیخ صدوق بود. اینها سختگیر بودن، خیلی سختگیر بودن و سختگیرشون بیشتر جنبه متن شناسی بر اساس درجه غلو بوده. اتفاقا در همون استثنا داره الا ما کان من غلو او تخلیط و خوب هم آرواه و فلان و فلان و فلان. و حالا نه، ما نمیدونیم چه وجهی داره اصلا محمد ابن عیسی عن یونس چه مشکلی داره. نه، این مشکل در خود محمد ابن عیسی اینا گفتن و لذا اصحاب تعجب کردن، گفتن و من مثل ابی جعفر چیزی میاید محمد ابن عیسی ابن عبید و هم شما تضعیف میکنید، دیگه کی میمونه؟ خب از اون جهت مشکلی نیست، مشکل از ناحیه سلیمان ابن حفص بلوزی هست. مسئله سندار ضعیفون استثناه ابو جعفر من رجال نوادر الحکمه، مستند تضعیفش رو گفته. و اون استثنا هم که عرض کردیم بیش دلیل بر نفی وثاقت نیست و همون رجال نشاجی کلام اصحاب رو که نمی کنه کافیست در اثبات وثاقت محمد ابن عیسی. راجع به مسئله 20 بحث این بود که یک آقایی میگه کل نماز رو بایستم نمیتونم، باید بخش بندی بکنم، یک بخشی از نماز رو بایستم، یک بخشی رو بنشینم. آقای بروجردی امام، آقای خویی برخلاف صاحب عروه فرمودن که نان رو به نرخ روز بخور. اول نماز میتونی بایستی بایست، هر وقت دیدی نمیتوانی به ایستی بنشین. چرا؟ برای اینکه ظاهر از صحیح و سلی قائمن اینه. آقای خوبی فرمودن ظاهر ازا قوی فلیقام که ظرف زمانیه اینه، ازا قوی فلیقام یعنی تا اون وقتی که میتونی بریست. آقای سیستانی چون طرفدار نظر صاحب عروه است و معتقده که باب تزاهمه و از روایات هم استفاده نمیشه تا اون وقتی که میتونی بیست، رجوع باید بکنیم به مرجعات باب تزاهم. اگر اون متأخر مرجع داشت اهم بود کمن یا کیفن، از کنیم کمن این است که اگر رکعت اول بنشینم رکعت دوم و سوم میتوانم بیستم، این مرجع کمیست. مرجع کیفی هم این است که اون متأخر رکن باشد، مثل قیام خالم قرائت تزاهم کرد با قیام متصل به رکوع، قیام متصل به رکوع رکن است. آیه سیستانی برای اینکه این نظر صاحب عروه رو تثبیت بکنند ابتدا متعرض شدند که این فرمایش این بزرگان که تا زمانی که میتونی بایستی روایت میگه بایست درست نیست. ایشون فرمودن که اما ازا قوی فلیقم که اصلا ظهور نداره در انحلال در وجوب قیام نسبت به اجزا، حد مرضی رو بیان میکنه که موجب سقوط قیام هست، اون حد اون مرضی موجب سقوط وجوب قیام است که به حد عجز برسد. اطلاقی ندارد که بخواهیم ما معنا کنیم تا میتوانی بیست، هر وقت عاجز شدی بنشین. و اما اون روایتی که میگه المریض یصلی الصحیح یصلی قائما فان لم یقدر صلا جالسن، یا از صحیح و صلی قائمن و المریض و صلی جالسن، اولا نقی و سند نیست، سندش ضعیفه. اون روایت ابی حمزه هم ایشون گفت که حسن ابن محبوب نمیتونه از ابی حمزه نقل کنه، ولی خود ایشون تصدیق کرد، گفت میگیم از کتابش نقل کرده، ولی اینجا داره که نقی و سند نیست. ثانیا برفض نقی و سند باشد که صحیح علمی حمزه سوالی واقعا نقی و سند هم هست، یعنی که از صحیح و سلی قائمن و المریض و سلی جالسن، چون میگن در مقام بیان نیست. کل نماز رو بتونی بیستی میشه از صحیح و سلی قائمن، کل نماز رو میتونی نمیتونی و مجبوری بنشینی میشه المریض و سلی جالسن، اما در یک بخش نماز میتونی بایستی در یک بخش نماز نمیتونی بایستی، اصلا این روایت ظهور نداره که این فرض رو میخواد بگه. بله بله دیگه، میخوان تقسیم کنن افراد و انسان سالم نماز ایستاده برش واجبه، انسان مریض نماز نشسته برش واجبه، یه فرض هم اینه که بخشی از نماز ایستاده است بخشی از نماز نشسته است، اصلا ناظر به این فرض نیست. وقتی اینجور شد ایشون فرمودن باید رجوع کنیم به مقتضای قاعده. انصافا این اشکال درست نیست، چرا از صحیح و سلی قائما ظهور در انحلال نداشته میشه؟ از صحیح و سلی قائما مطلقا
اون مفسر آیه خودش در مقام بیان نیست،
مفسر در مقام بیان نیست، باید مفسر هم در مقام بیان نباشد،
با
صحیح ابی حمزه ظهور داره در اینکه در مقام بیانه دیگه. از صحیح و یسلی قائما، عرف ببینیم تمسک میکنه به این اطلاق یا نمیکنه. عرف میگه خب آقا شما الان این رکعت اول نماز صبح میتونی بیستی یا نه؟ میگم بله میتونم بیستم. خب از صحیح و سلی قائما دیگه. ازا قویه فلیقم، ما هم قبول داریم که اصلا در مقام بیان نیست، فقط این رو مفهوم بگه که هر مرضی موجب سقوط قیام نیست، مرضی که منجر به عجز بشه ناظر به این حیثه. حالا المریض و سلی جالسن و سهی و سلی قائمن همین مقدارم باشه خوبه دیگه. ما که مثل آقوی نیستیم رو لفظ ازا. ازا و ظرف زمانی است، تا یعنی تا می توانی به ایست. ما که قبول نداریم که ما اگه این میگفت خراب میشد کار، ما که اینجور نیستیم که، فرقی برامون نمی کنه. ازا قویه فلیقام اگه در مقام بیان باشه بهش استدلال میکنیم، از صحیح و سلی قائمن هم که در مقام ظاهریم که در مقام بیان بهش استدلال میکنیم. و رضا قول آی بروجردی و امام و آی خویی بچه قهی داره. خب تا میتونی بیست، نه بذارید رکعت اول بنشینم، اون وقت براتون همچین رکعت دوم و سوم و چهارم نماز بیستم که خودتونم کیف کنید. نه ما نمیخواییم کیف کنیم، ما میخواییم تو وظیفه تو انجام بدی. الان قادری بیست. آقا از صحیح و سلی قائمن دیگه، این استطعتون فصل و قیامن دیگه، همون روایات صلات فستفینا بود، این استطعتون فصل و قیامن. در مسئله 16 و 17 ما گفتیم صلات قائمن ظهور داره در صلات مشتمل بر رکوع و سجود اختیاری.
نه از این جنبه نمیگم.
الان که مشکل اون رو نداریم، در کت اول میسته، رکوع میکنه، سجود میکنه، خب اینم این صلات قائمنه دیگه. منطقه اگر رکعت اول این کار رو بکنه، رکعت دوم و سوم باید بنشینه. خب بنشین چی میشه؟ اون باید میشه به اصطلاح المریض و سلی جالسه.
همین الان از صحیح و سلمی قائمن وجوب قیام در رکعت دوم و سوم به اصطلاح شامل میشه.
این عرفی نیست که ما ببینید، بله من قبول دارم از صحیح و سلی قائمن اگر شما صحیح هستی تا آخر نماز، الان بخوایی یک کاری بکنی، اینقدر سوره های توار رو انتخاب کنی در رکعت اول که دیگه از دیسک کمرم بگذره، دکتر بگه اگر رکعت بعد بیستی نخاع قطع میشه، این بی خود میکنی رکعت اول اینقدر طول میدی. اما اگر صرف کنی قدرت رو در امتثال همین تکلیف در رکعت اول، که قرف میگه که چرا رکعت اول ایستادی، میخواستی رکعت اول بنشین تا رکعت دوم و سوم بیستی؟ قرف اینو نمیگه، قرف میگه در رکعت اول مصداق از صحیح و سلی قائمن بودم. فرقی نمیذاره قرف بین این مثال و بین این مثال، که شما برای نماز ظهر آب وضو داری ولی برای نماز عصر آب دیگه نداری، باید تیمم کنی. همه میگن ظاهرا، همه بگن دیگه، حالا اگر یه روزی کسی دیدی نگفت دیگه ما چه کنیم؟ که برای نماز ظهر وضو بگیر دیگه، الان واجد المایی دیگه، و برای نماز عصر تیمم بکن. کسی نمیگه که برعکس، نه من برای نماز ظهر تیمم کنم با اینکه آب دارم بزنم آب و برای نماز عصر، چون الان واجد المایی وضو بگیر دیگه.
فلو نماز عصر
اهم بدونه، بله دیگه الان ما که احکامش ملاکات احکامو که دقیق نمیدونیم که ما تابع این ظهوراتیم. اهم نیست که شارع راضی است به این که من برای نماز ظهر تمام کنم، برای نماز عصر وضو بگیرم. اگه این ملاکو بفهمیم که دیگه کار به ظهورات نداریم. ما میگیم ظهور اذا قمتم الى الصلاه فتوضؤوا و این کنتم مرضا فلم تجدوا ماء فتیمموا. اینه که آقا الان واجد الماء وضو بگیر، هر وقت واجد الماء وضو تمام کن. اینجا این همینه دیگه، ان استطعتم فصلوا قیاما. البته دو تا نماز ما به تضاهم به نظر همه، ولی اجزای یک نماز مثل آیخوی و ما میگیم با باب تعارضه، اینو قبول داریم این فرقو، ولی استظهار عرفی فهمه میکنه در تمسک که به این استطعت و فصل دو قیامن یا از صحیح و سلی قائمن. نه جمع عرفی داره، جمع عرفی داره، عرف اینجور جمع میکنه. اصلا عرف همین خطاب واحد و عرف الان مصداق براش قاعده، میگه الان تو قادری بر قیام قیام کن. آی داماد میگم چی میگم، اجازه بدی. اونایی که قبول ندارن این بیان رو، ما که قوی میدونیم این بیان، ولی اونایی که قبول ندارن، خب اگر باب رو باب تعارض بدونن باید قائل به تأخیر بشن مطلقا. ولی زاهد خویی میگم ما اگه نبود ازا قوی فلیقون، من قائل میشدم به تأخیر، چون تعارضی هم مخیری رکعت اول قیام کن یا رکعت دوم قیام کن. اصل براعت جاری میکرد بعد از تعارض در شرطیت قیام رکعت اولا و شرطیت قیام رکعت ثانیه. اما اونایی که تضاهمی هم مثل مشهور، خب مثل صاحب اولوه، آی داماد، آی سیستانی، این همینو میگن، میگن سبق زمانی مرجح است مگر متأخر زمانی اهم باشد. حالا چرا اینجور میگن؟ هر کی یه بیانی داره. آی سیستانی میگن چون عرفن اگر اون متأخر اهم است یا حتی محتمل الاهمی است، اون میگه شما قادر بر آن هستی و مضطری عرفن به ترک این غیر اهم. ایشون میگن عرف دخالت میکنه در تعیین مصداق، میگه شما مثلا مستر هستی یکی از این دعا رو بخونی، یکی متنجس به عین نجسه، یکی متنجس به متنجس، عرفن مضطری این آب متنجس به متنجس رو بخونی، چون اخف هست مستری به ارتکاب این حرام اخف، حق نداری مرتکب حرام اشد بشی. عرف دخالت میکنه در تعیین مصداق مستر و ملاتر مستر و ملعی. نه دیگه اهم لزومی، دیگه اهم لزومی از میکنم. اینجا اگر اون متأخر اهم است یا محتمل اون اهمی است، اون میگه تو مضطری به ترک او. خود میخوام اون میگه تو مقادری بر اتیان او و مضطری به ترک این غیر اهم. ولی اگر هر دو مساوی هم، اون میگه ها حالا که هر دو مساوی هم، تو قادری بر این اسبق و زمانن و مضطری به ترک متأخره زمانم. دیگه ایشون استثارش اینه دیگه. آی داماد هم همین دور استثار میکنه. آی داماد میگه موستقه، نمیگه مستر. آی سنه تعبیر مستر رو استفاده میکنه، چون به مؤمن شیء محرم الا وقد حله الله لمن استر الی توسل میکنه. آقای داماد به اون موثقه سماعه توسل میکنه، لن یکلفه الله ما لا طاقت له به. کسی که عاجز است از قیام لازم نیست قیام بکند. موثقه سماعه، حالا این تعبیر رو داره زیل این موثقه سماعه داره، ولن یکلفه الله ما لا طاقت له به. آقای داماد میگن خب اگر اون متأخر همه او لازمه رعایتش، این مقدم این متقدم عرفاً ما لا طاقت له به هست، ولی اگر مساوی هست، اگر مساوی هست اینجا اذا قوی فلیقوم میگه اون اسبق و زمانن مقدمه. آقای داماد به دو دلیل استناد میکنه، جایی که متأخر اهمه میگه عرف میگه لن یکلفه الله ما لا طاقت له به، شما طاقت عرفیه بر این متقدم نداره چون اون متأخر اهمه، باید اون رو انجام بدی. اما اگه هر دو مساوی هم، قیام در قرائت رکعت اولا و قیام در قرائت رکعت ثانیه هر دو مساوی هم، اینجا ما لن یکلفه الله ما لا طاقت له به هیچی نمیگه. اذا قوی فلیقوم که میاد میگه که تا میتونی بیست. پس قیام در رکعت اولا مقدم میشه. فهم نمی کنه قیام در رکعت اولا و قیام در رکعت ثانیه و ثالثه، مرجعه کمی داره قیام در رکعت ثانیه و ثالثه دیگه. اون میگه اونو انجام باید بدی، وقتی اونو باید انجام بدی دیگه لا طاقت لک بالقیام فی رکعت الاولا. آقای حکیمم با این که تعارضیه، آقای حکیم مثال خویه در واجبات زمینیه تعارضیه، میگه بعد از تعارض ادله قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور که در نماز اجماعیه میاد جلو، همه باید تعظیم بکنن بهش. میگه خب قاعده المیسور بفرمایید امرتون، قاعده میسور میاد میگه که اگر اون متأخر اهمه او میسوره، اونو باید انجام بدی. این متقدم غیر اهم میشه معسور. اگر هر دو مساوی هن اسبق و زمانن میشه میسور. یعنی همه این بزرگان یک ارتکاز عرفی رو در نظر گرفتن، در شکل‌های مختلف در رنگ‌های مختلف همون ارتکاز رو پیاده می‌کنن، و الا چجوری شد همه یه جور حرف زدن نتیجه یکی شد، یکی با قاعده میسور توسل کرد، یکی به لن یکلفه الله ما لا طاقت له به، یکی ما من چه الا وقد حله الله لمن استره، نتیجه یکی شد. اما ارتکاز میگن اهم وقتی داشتیم عرف میگه او مقدور شماست، غیر اهم میشه نامقدور. اگر مساوی بودن اسبق و زمانن میشه مقدور و اون متأخر زمانن میشه غیر مقدور، با توجه به اینکه وجوب قیام در نماز مشروط به قدرت، در خود خطاب گفتن اذا قویا فلیقوم، اینا هم توجه داشته باشید، خطاب وجوب قیام در خود خطاب مشروط به قدرت، این مهمه، چون اگر خطاب قیام مشروط به قدرت نبود ممکن بود این مرجعات رو مطرح نکنن. نه همون تزاهمی هم سبق زمانی رو همه جا ممنیز مرجع بدونن، در خطاب این مشروط اینه به قدرت وی لسان الخطاب ممکنه سبق زمانی رو مرجع بدونن، ولی خوبش اینه که قیام در لسان خطابش مشروط به قدرت، اذا قویه فلیقوم ان استطعتم فصلوا قیاما. حالا دیگه بحث اصولیه دیگه، خطاب مطلق که مشروط به قدرت نیست و خیلی ها میگن سبق زمانی در اون مرجح نیست. اینا میخوان بگن خود خطاب که مشمول به قدرته، خطاب جزئیت و شرطیت دیگه نمیگیره اون متأخر زمانن را اگر اهم نباشد. یه اون مساق اذا قدر تفهم نیست. دلیل ارشاد به شرطیت قیام شامل اون قیام متأخری که اهم نباشد نمی شود، چنانکه از اول دلیل شرطیت قیام مزیقه. خب ما دلمون میخواد این حرفا رو قبول کنیم، اما دیگه به نظر ما استظهار آقای بروجردی و امام آلخویی قوی بود که انحلالیست صحیح و صلی قائمن. الان شما صحیح هستی صلی قائمن، چه کار داریم رکعت بعد چی میشه؟
از که بخشی از نماز قائمن میخونه میگن نمازش نماز قائم
بوده؟ زور در انحلال داره از صحیح و صلی قائمن. عرف میگه بعض نماز رو میتونی بایستی، اون مقدار از نماز رو بایست دیگه، ولی ظهور در انحلال داره این خطاب، یعنی مناسبت حکم موضوع انحلال میفرد. مثل لا تسلف النجس، مثل سل متطهرن، شما مجبوری یک رکعت نماز رو تو با لباس نجس بخونی، بعد از اون یک رکعت بخاری قشنگ گرم کرد میکنه اتاق رو، دیگه میتونی اون لباس نجس رو در بیاری. خب باید در بیاری دیگه. این مقدار مستری، خب ظهور در انحلال داره این خطابات. اینجا هم سل قائما ان استطعت و ان لم تستطع فسل جالسا، ظهور داره در انحلال. اشکال
اون وقت دامات چی شد؟ ایشون که دو ملاک داری،
خب این فر بر تضاهمه. ما اصلا تضاهم رو قبول نداریم در واجبات ضمنیه. قبولم کنیم ظاهر از صحیح و صلی قائمن انحلاله. آقا الان تو صحیح نماز ایستاده بخون، من چه میدونم ملاک چیه؟ من چه میدونم ملاک چیه؟ شاید شارد گفته از اول میتونی بایستی نماز ایستاده بخون، من چه میدونم ملاک چیه؟ آقا مگه من کف دستمو بو کردم؟ آقا ایشون میگن که نشد دلیل. با اشکال دارم میگم دیگه، وقتی روایت میگه که از صحیح و صلی قائما، ظاهرش اینه که الان در رکعت اول شما صحیح نماز ایستاده بخون، من چه بدونم که ملاک نماز، ملاک قیام در رکعت ثانیه و ثالثه اونقدر اهم است که نباید شارع بگوید که رکعت اول نماز ایستاده بخون، تا من دست از این ظهور بردارم؟ من همچون علمی ندارم. آقا
اگه یه جایی هیچ از این
آقا اجازه بدید، اون روایتی که میگه ولن یکلفه الله ما لا طاقت له به، این باید در باب تضاهم بیایید، باب تضاهم بشه تا بعد بگید که عرفاً شما عاجزید از غیر هم. اگه خدا بیاد به شما بگه رکعت اول به اید، با اینکه رکعت دوم و سوم مرجع کم می‌دارد، این تکلیف به مالای اتاقه. خیلی مقدمه میخواد، مقدمش که فرض تضاهم بکنید، بعد بگید ما اهم بودن قیام در مجموع رکعت دوم و سوم رو از قیام فقط در رکعت اول رو فهمیدیم. حالا اگر شارع بیاد بگه در رکعت اول قیام کنید، تکلیف به مالای اتاقه. خوی مقدمات درست نیست، اصلا باب تضاهم نیست. ظاهر خطاب اینه که الان میتونی بایستی بایست، من چه میدونم ملاک قیام در مجموع رکعت دوم و سوم از قیام در رکعت اولا اهمه، من اینا چه میدونم؟ صحیح و صلی قائما میگه الان بایستی، که الان میتونی بایستی. و تعجب از آی سطر، آیه صدر تعارض میگه در واجبات ضمنیه، ترجیح به اهمیت رو هم قبول نداره در فرض تعارض، اما منهاج صالحین که می نویسه قبول میکنه کلام آیه حکیم رو که اذا دار الامر بین القیام السابق و القیام اللاحق فالاحوال تقدیم القیام السابق الا اذا کان القیام اللاحق رکنی، یا اگه قیام لاحق رکنی بود اون مقدم است و الا احوال تقدیم قیام سابق است. اون که بحث تضاهم شده که آقا شما که تضاهمی نیستی، شما دیگه چرا؟ تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب روز شنبه فردا بحث یه چیزایی تو مایه بورس.